على الفوز بالتجول المعلومة الإسلامية فظاهر على القوانين التحدي الإسلامية في كل مدة تاريخ مدة طبع الجمال لأفضل خلال سلاجة كانت أمنوا بيكي ما تجد المدرسة ما تجد المدرسة فأما على الفوز بالتجول المعلومة الإسلامية فظاهر فأما على القول بالعدم فمع القرينة الصارفة عن اللغة يحمل عليه بكونه أقرب مجازا أما لديكم هذا السرية بدري فقط دفع السلام معنى هذه مجازا كان استعمال كذا 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 جنرال خوزي بعد أن يفعل الجهدية مفصلة إذا تأثر الحقيقة فأقرب المجازات أولا وفتح السلام لم يسمى حقيقة فالقامة بيت المجازات ومراضيها سلام مجازات مجازات كل هذه الحمرات منها كل المنام السلام أقرب البعنى سمحنا يا حبيبية حمد الهديم يقول لك منام السلام منها آية خدري نمازك بالطورة المجازات استعمال كذلك النماز بين معنى المجازات استعمالك فأما على القول بالعدم عدم عدم حذف التحية فمع القرينة الصارفة عن اللغوي القرينة الخارجية ذلك مراد ثاني يهمل عليه برهني آقايون متكلم معنا لكونه أبلغ مجازاته بأشياءها ثم أبلغ المجازات لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للقريب لكن بنظر قريب كان رب وبعد إنها بدن تحديد الثاني بمجازات ما هم يميكم لكن إن تفتح حد لازم أسجد منها نماذج بعيد بلد بنابر صحيح رجلاً يجب كنم كنماز صحيح همين هست يجب يعني كنم 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 صحيح جداً ممكن نمازاً بنابر صحيح لكن يشكل ذلك على القول بكون الألفاظ العبادات أسامية للصحيحة الجامعة للسراج السحام مطلقة هذا سراج سراج فعلى القول بكونها اسماً للأعمل من الصحيحة لو كان قصد إلى الأغفال بحثة المغلاب
درست ذبتا بسم الله الرحمن الرحيم وأما على القول بالعدم فمع القرينة الصارفة عن اللغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشجعها نیم سطر قبل فرمود که وقتی که ما رجوع به عرف کردیم عرف یک نماز نه جزئی میخونه حالا ما شک میکنیم که این نماز نه جزئی همونیست که جبرئیل آورده یا یک جز دیگم داشته و اینا بلش کرده اند اینجا فرمود بعد از آنی که رجوع به متشرع کردیم به مسلمان ها رجوع کردیم میگیم همونی که جبرئیل آورده همینیست که اینها میخونن که دیروز عرض کردن که مذاق رئیس از مذاق مرقوسینش فهمیده میشد این یک معنی خیلی صحیح لیکن بعد از فهمیدن الناس علا دین ملوک هم ملوک بالمعنی الاعم یعنی رئیس وقتی که متشرعه میبینین یک صلات رو میخونن نه جز بیشتر نداره خب میگیم اینها رئیسشون همین نه جز رو به اینها گفته هست اون جزء دهم که مثلا سوره یا جلس استراحه به اصل آدم برش میداریم میگه این مطلب دو صورت میشد یک دفعه این است که قائل می شویم به حقیقت شرعیه که شارع مقدس لفظ صلات را نقل داده از معنای لغوی به همین معنایی که رعایا شارع دارن نماز را می خونن. اینجا نزاعی نیست، چون رعیت هر کاری می کند به امر رئیس این کاری می کند. اگر که مثال زشت است لیکن چاره نیست، برای ذوق پیدا کردن باید گفته بشود. میگن مولا نصرالدین گاو داشت و گوساله، این هم میاه شهر تو را این گوساله فرار کرد، هرچه دوید پیداش نکرد، نتونست بگیره، برگشت مادره را ده بزن، گفتن آشق او فرار کرد تو را عذیت کرد، این چه کارش داری؟ خود این پدر توخته اگر یادش نده او فرار نمی کنه. تقدیر از اینه. حالا وقتی که می بینیم رعایا یک کاری می کنند، یقینا رئیسشون راضیه به این کار. پس اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، شارع مقدس این لفظ را نقل داده از معنای لغوی، برای همین نه جز. اینجا مطلب آسان می شد. اما اگر گفتیم نه، حقیقت لغوی شرعیه نداریم، شارع لفظ را نقل نداده از معنای لغویش به این معنایی که رعایا به جا میارن که نه جزء است، حقیقت شرعیه نشده، خب پس این لفظ الان مجاز است. حالا که مجازه، لفظ صلات معنای حقیقیش دعا و ثنا، حمله برچه کنید بر همین معنایی که رعایا میخوانن، و مجاز قرینه میخواد. اگر قرینه نیامد صلات را حمل میکنیم بر اون دعا. حالا که قرینه اومده که مراد اون دعا نیست، همین معنای مجازیه، قرینه هم آمده چیه؟ اقربیت، اقرب المجازات، همینه. میگیم پس شارع مجازن استعمال کرده در همین نه جزء، پس اون مشکوکات رو برمیداریم. خب و اما علی القول بالعدم، یعنی به عدم حقیقت شرعیه، فمع القرینه الصارفه عن اللغوی، با قرینه ای که جلوگیری کند از معنای لغوی، مثل یرمی که جلوگیری میکند از حیوان بیابانی، یحمل علیه، حمل میشد بر همین معنای متشرعه که نه جز میخوانند، لکون این معنا اقرب و مجازات اون لفظ و اشیعها، لکن یشکل ذالک علی القول بکون الفاظ العبادات اسامیه لصحیحه، لکن اینجا کار مشکل میشود که ما حمل کنیم بر همینی که رعایا شارع میخوانند نه جزه، حمل مشکل میشد بنابر قول صحیحی، چون میگیم شارع این معنای مجازی رو گفته لیکن جامعه شرایط خواسته، من ای که سوره رو نیارم، جلسه سرا نیارم، فراغ ذمه رو نمیتونم به خود بار کنم، بگم همین است اونی که من مطلوب هستم، چون ما صحیحی هستیم، مجاز بودن مسلم در این نهجد مجاز، لیکن اونی که مطلوب شارع شک دارم که همین است یا شرط دیگر داره یا جز دیگر داره، از اون طرف جلو گرفته میشد و به این نه جز اکتفا نمیتوانیم. لکن یشکل ذلک علی القول بکون الفاظ العبادات اسامی لصحیحة الجامعة لشرائط الصحه مطلقا، چه شرائط صحت اجزا باشد یا شرائط، چون ما میدانیم مطلوب شارع و امر شارع جلو خوندیم به صحیح خورده است، بنابر صحیحی، وقت چطور من میتونم به این نوع جز اکتفا کنم؟ شاید اینها اشتباه کردن، جز دیگری هم داشته به جا نیاوردن. صحیحت الجامعت لشرات صحه مطلقا و عدد قول بکونها اسمن دل اعم من الصحیحه لو کان الاشکال و التشکیک فی الازا، و همچنین مشکل میشد بنابر اعمی که ما اعمی بشویم، که بگیم لفظ مجاز است در اعم، چه در صحیح و فاسد قدر جامعه هر دو، ما متما به ثلاث، یک فرد صحیح یک فردش فاسد. خب اسم وصل برای قدر جامع، لیکن این قدر را یقین داریم که شارع مقدس برای اون صلاتی مجازن استعمال کرده که جامع عزا باشد. شرایط را کنار بگذار، بعد اگر من شک در جزء کردم که صورت جزء یا جزء نیست، باز مسئله مشکل می شود، چون دو مطلبه، یکی وضع اللفظ میگیم اعم است، یکی مطلوب شارع و امر شارع، اون جلو خوندیم که به صحیح تنها خورده است. باز اینجا کار مشکل می شود اگر شک در جزء باشد، مثل شک در سوره باشد. و علی القول، یعنی و یشکل ایزن علی القول بکون اون اسامی اسمن للعم من صحیحه، یشکل لو کان الاشکال و تشکیک فی الازا، اگر اشکال و شک در جزء صلات باشد، مثل سوره که آیا این سوره جزء هست یا نیست، اینجا باز کار اهمی هم مشکله، نمیتوند به اینی که متشرع به جامعیت قناعت کند. چرا؟ بدت این که موضوع له ولو اهم است، لیکن امر و خواسته شارع به جامع الاجزا خورده، و اینجا من این نه جز رو بیارم که میدانم که اون جامع الاجزا همین نهتایه یا دهم لازم دارد که سوره باشه. لو کان الاشکال و التشکیک فی الاجزا، اما لو کان الاشکال فی ثبوت شرط لها فیسیر مثل المعاملات فی جواز الاکتفاء بما یفهم منه عرفا. از خواهد دست کنم، پریوز ها یادم هست گفتم که در مسئله وضوع که آیا مثل آقایان سنی از انگشت تا مرفق یا عکس، اونجا مرحوم کاشف الغطا یک چیزی نوشته است، نوشته که ما یقین داریم که شارع از ما خواسته که از انگشت تا مرفق این شسته بشود، الا فقط تهدید میکند مغسول را که مغسول شما این مقدار است، اما غسل از کجا شروع میشد الا اینه نمیگه. مثالا اونجا عرض کردم که مالک ده میگد از این قوم تا منظری یک گندم باید کاشته شود، این محدود کرد مزروع را، یعنی زمینی که زراعت میشد از اینجا تا قومت تا منظری یک، اما تهدید ابتدای زراعت و انتهای زراعت نکرده، یعنی شروع از اینجا بشد تا منظری یک یا از اونجا بشد تا اینجا، اون تهدید نکرده، اون مزروع را تهدید کرد که این اندازه، یعنی از قم تا منظری باید گندم زراعت بشد، اما شروع از کجا بشد اون رو نگفته شاره. لذا اون مرحوم نوشته به لفظ عربی گفته هذا تعیین للمغسول لا للغسل، غسل را معین نکرده که از الالمرفق هست تا بگه از سر انگشت الالمرفق، شستن را تهدید نکرد، مغسول را تهدید کرده که این اندازه از دست باید شسته بشود. حالا اینجا میگه ولو ما اعمی بشویم، و اگر شک در جزء باشد بود مشکل میشه، اما شک در شرط باشد، شرط اگر سیوتی کسی یادش باشد، اونجا مرزا و طالب عبارتی دارد فرق بین شباهت افتقاری و شباهت معنوی، خلاصش این است، میگه شرط چیزی است خارج از ما وزله، از خارج آمده، جز داخل در ما وزله. اینجا ما یقین داریم که اجزاء صلات فرض کنیم 9 جزء است یا 10 جزء است یا بیشتر یا کمتر، اما در شرط شک کردیم که آیا شرط صلات طمأنینه هم هست یا نیست، چون این شرط امریست خارجی، اونجا اصل عدم است، میگیم اصل این است که شارع این شرط صلات قرار نداده، به اصل عدم امر خارجی برداشت نمیشه، اما اگر شک در جزء است، جزء داخل در ماهیت است، اون را نمیشد به اصل عدم برداشت، پس شک در جزء کار را مشکل میکند ولو اعمی بشوید، اما شک در شرط کار را آسان میکند. چرا؟ چون مراجعه میکنیم به عرف، میبینیم عرف 9 جز میارن، شک میکنیم که آیا برای این 9 جز که صلات همینه فقط 9 جز، شک میکنیم برای این 9 جز تو معنی نه از خارج زمینه کرد که شرط این 9 جز تو معنی نه یا نکرد، اصل عدم است، فورا به اصل عدم برمیداریم. و اما لو کان الاشکال فی ثبوت شرط لها، لها را بزن به ماهیت یا به صلات فرق نمی کنه، اما لو کان اشکال در ثبوت شرطی برای ماهیت مثال ما تو معنی نه، فیسیر و مثل المعاملات، اینجا مورد شک ما مثل معاملات می شود که معاملات اندل عرف هر اندازه شرایطی داره همون کافی، اگر شک کردیم که بیع آیا در عقدش عربی بودن لازمه یا لازم نیست، قبلا که بیع بود بین مردم قبل از بعثت، حالا میگیم شارک آمده برای این بیعی که قبلا بوده و عرف این بیع میگفتن، آیا شارک آمد عربی بودن صیغه بیع را آورد یا نه، اصل عدم است، دست عدم برمیداریم. در عبادات هم همین کار میکنیم، میگیم شارک 9 جز را معین کرده که این ماهیت همین 9 تاست یا 10 تا یا 20 تا هر چی که باشه، اما آیا برای این اجزا تو معنی نره آورد به اجزمی مکر که شرط شود یا نیاورد، اصل عدم است. فیسیر مثل المعاملات فی جواز الاکتفاء بما یفهم منه عرفن، همون حرف مرحوم کاشلغتا، شارع اندازه را تحلیل کرد که بین مرفق و سر انگشت این اندازه قتل است، اما ابتدا را معین نکرد، میریم پیش عرف میگم آقا این اندازه را ما باید قتل بدهیم، آیا از کجا شروع کنیم؟ بازاری میگه خب معلوم است کسی دستش کثیفه از مرفق میشوره، نه اینجور، اون راجع به عرف است، اینجا هم راجع به عرف، میریم پیش عرف میبینیم عرف تو معنی نه به جا نمیاره، خب میدانیم تو معنی نه لازم نیست. فی جواز الاکتفاء بما، به اون چیزی که یفهم منه عرفن، و ینفع الشرط المحتمل بالاصل، اونا بی تو معنی نمیخوانن، من احتمال بدم که تو معنی نه شرط است و اینها بلد نیستن، میگه نه خیر، بگو اصل عدم تو معنی نه است، و ینفع الشرط المحتمل بالاصل، و انما قلنا انه لو کان الحیرت و الاشکال، جواب صرفی میری مقدر است، یک کسی مرد ما نفهمیدیم که اگر شک در جزء باشد نمیتونیم اصل عدم جاری کنیم، شک در شرط باشد میتونیم اصل عدم جاری کنیم، فرقش چیه؟ شارع نماز صحیح میخواد از من، در جزء میگه اصل عدم جاری نکن بیار، در شرط میگه اصل عدم جاری کن، خب بدون شرط هم که صحیح نیست، اضافات از شرط فات المشروط، جز اضافات الجز فات الکل، هر دو یکیه، اون یکی میگه اصل عدم جاری نمیشد شرط جاری میشد، این فرقش نفهمیدین، حالا مرزا فرق را بیان میکند، و انما قلنا انه شانچنین است لو کان الحیرت والاشکال فی الازا فلا یتم هذا الطریق على القول بکونها اسامی للعم ایزان، ایزان بزن بهش، چون اینکه بنابر صحیحی گفتیم نمیتوانیم در جز اصل عدم جاری کنیم، بنابر اعمی هم نمیتونیم، چرا؟ علی القول بکونها اسامی للعم ایزن، چرا؟ فلان غایت ما یتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الرکوع و السجود فیخرج صلاة المیت و کذلک یمکن عندهم سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير تمه سورة الصلاة ولا يثبت بهما ماهية الصلاة بتمامها، بگرد بدت این که انتها چیزی که شما میتوانی، میگی بابا صلاة باید رکوع و سجود داشته باشه، پس صلاة میت صلاة نیست، همین روزا شنیدم یک کسی از اینا یک تبلیغ میبن، یعنی ناقلم موثق بود ها، خود رفته از یک جایی میت را آوردن نماز بخون برو پوست جد خونده مثل نماز بخون، این بیچاره چه تبلیغی بکنه دین اسلام را، این از عمر برکن دین اسلام خرابش میکنه، حالا میگه غایت این که ما رجوع به عرف بکنیم همه قدر می فهمیم که صلات رکوع و سجود میخواد و یقین میکنیم که صلات مه صلات نیست. اما از اینجا کجا بفهمیم که اجزا همین نه تا یک این آقایون به جا میارن یا ده تایه؟ این از کجا انحصار در این مقدار که مردم مسلمان میخونن، این انحصار اجزا را در این مقدار از کجا در بیاریم؟ خروج صلات مه معلوم، چون صلات رکوع و سجود میخواد، غیر رکوع و سجود نداره این صلات نیست. اما از این طرف پس همینی که اینها میخوانن تمام الاجزاء صلات از کجا؟ ما دوامون در این است که تمام الاجزاء را ثابت کنیم. فلان غایت ما یتبادر من الصلات، و یه چیزی که تبادر میکند از صلات مثلا هو ذات الرکوع و سجود، فیخرج صلات المیت. و كذلك يمكن عندهم سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير كتمه. رسالة من نسان كفعل كثير در صلاة دو قسم است، یکی فعل كثير است که صورت صلاة را محو می کند. در اون شب نهم ربیع بعضی ها این مسئله را به مسخره درست کرده اند، خیلی لطیف درست کرده اند. خلاصش این است که شخص دهاتی استاده تکبیرت الاحرام می گد، بعد مرغ میاد گندما را بخورد، توی نماز میگه کش مرغ میده، به رکوع میرد گوساله میاد نونه بخوره، میرد اونه میزنه دره میبنده، بعد بقیه نماز. خب این فعل کثیری صورت صلات را محو کرد، این یقینا مبطل صلات. اما یک کسی مثلا باریشش بازی میکنه، یا باز اساش تکون میده، یا یخش مغز یک مقدار فعل کثیر قلیل، میگد این مبطل صلات نیست، چون محو نمی کند صورت صلات را. در عروه ببینید، میگد این مقدارم فهمیده ایم از مذاق متشرعه که اگر فعل کثیری در صلات به جا آورده شد که محو کرد صورت صلات را، اینم صلات نیست. اینا را فهمیدیم. اما حالا این مقدار اجزایی که این متشرعه به جا میارن همین است و لا غیر، یا جز دیگه دارد اینها نمیخوانن، اون از کجا ثابت کنیم؟ دوام در حصر است که همینی که اینا میخوانن همین است لا غیر یا این نیست، این مثبتی نداره برای ما. من صلات وقع فیها فعل کثیر تمه صورت صلات ولا یثبت به ما ماهیت صلات به تمامها. به این دو نفیه که یکی صلات فعل کثیر صلات نیست، صلات میتم صلات نیست، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که همینی که اینها میخوانن به تمامه همین است و بعد شاید جز دهم داشته باشه. ولا اثبت به این دوتا، یکی خروج صلات میت و یکی خروج صلاتی که در فعل کثیر باشد، ولا اثبت به ما ماهیت و صلات به تمامها کما لا یخفا. معلوم است آقا جان، دوتا نفی میفهمیم، اما اثبات این که ماهیت همین است که اینها میخوانن از کجا؟ ولو اعمی باشیم. خب حالا این مطلب تا اینجا رسید، جناب مرزا می فرماید و فیه نظر من وجوه، و در این مطلب اشکال است از چند جهت نه از یک جهت. و فیه نظر من وجوه، اما اولا فلأن دعوى الحقیقة الشرعية و ثبوت الحقیقة المتشرعة انما هو في المعنى المهدس الذي ابدأه الشارع في مقابل المعنى اللغوي، ويكفي في تصور إرادة ذلك المعنى دون المعنى اللغوي أو معنى آخر التصور في الجملة. لقد نشار اینجور باید حرف بزنیم تا عبالت فهمیده بشد. در جامع در باب غیر منصرف یکی از اسباب من اصرف عادل است، اونجا عادل تعریف میکند عادل خروجه عن صيغته الاصليه، لقد این عادل. بعد جناب ملا جامی اشکالاتی بر این تعریف وارد می کند، این تعریف شما مانع اغیار نیست، این تعریف شما جامع افراد نیست، هی پشت سرم اشکال اشکال. بعد آخرش میاد میگد بابا این اشکالا وارد نیست. چرا؟ میگد ما ادبا نمی خواهیم مثل منطقیین یک تعریفی بکنیم که جامع تمام اغیار مانع تمام اغیار و جامع تمام افراد باشد. ما میخوایم اجمالا بفهمونیم که عدل چیه در مقابل هشت طلب دیگر. اجمع لغت عجم، این فهمیده شد. الف و نون زائدتان هم که عمران و عثمان، الف و نون زائدتان تنیس هم دو وجه هست. اینا این هم میخوام اجمالا یک جوری بفهمونیم که با اون هشتا فرقش فهمیده شد، اما نمیخوام تعریف جامع و مانع بکنیم. میرزا میگد اشکال اول ما این هست که شما خیال میکنی که ما میخواییم مثل منطقی یک صلاتی که تمام الاجزا یقینا دانسته شود اونه ما میخواییم صلات درست کنیم. نه بابا، همه در اجمالا بگن صلات مسلمان ها همینه، همین کافیست. تو بگی پس تمام الماهیه فهمیده نمیشد، یه حفاظیه. بنابر حقیقت شرعیه چه میشد، بنابر مجاز شرعی چه میشد، این حرفا لازم نیست. اجمالا بفهمیم که بابا صلاتی که در اسلام واجبه همینه کافیست، حقیقت شرعیه باشد نباشد کاری بهش نداریم، نباشد مجاز باشد کاری به این حرفا نداریم. فلان دعوى الحقیقت الشرعیه و یا ثبوت الحقیقت المتشرعه، که حقیقت شرعیه را قبول نکنیم، انما هو فی المعنى المحدث. همه باید بدانیم که این معنایی که اسلام آورد چیه. میگم همین خمر است. انما هو فی المعنى المحدث الذي ابدأه الشارع، که شارع این اختراع کرده و دست مسلمان ها داده. فی مقابل المعنى اللغوی، که همین قدر با معنای لغوی یک فرقی پیدا شود. معنای لغوی دعا، دعا نه رکوع داره نه سجود داره، هیچی نداره، این یک چیزایی داره زائد بر اون. همین قدر شناختیم کافی. فی مقابل المعنى اللغوی و یکفی فی تصور ارادت ذلک المعنى دون المعنى اللغوی او معنى آخر، یکفی التصور فی الجمله. همین قدر بخواهیم بفهمیم که شارع مقدس آیا معنای لغوی اراده کرده یا معنای مخترع خودش، کافیست که فرق این دوتا را اجمالا بدانیم. و فرقم که به همینی که در دعای لغوی نه رکوعی نه سجودی نه چیز دیگر، و در این مخترع اشاره چه حقیقت شرعیه باشد چه نباشد، اجمالا فرق کافیست که بشناسیم که این رکوع و سجود دارد او نداره. دیگه تمام الاجزا را بشناسیم، که گفته این حرفا را. بله. و یکفی فی تصور اراده ذلک المعنا درست بینیس الذی ابدأه الشارع، و کفایت میکند در تصور این معنایی که ابدأه الشارع دون المعنا اللغوی یا معنای مجاز دیگر او معنا آخر این مجاز دیگر، یکفی التصور فی الجمله. فلا یلزم فی ذلک تصوره بالکن و بجمیع اجزاء و شرایط. یه دیگه مثل منطقی لازم نیست که ما تاریشه ایشه بدانیم که چند تا جز دارد، چند تا شرط دارد. نه، اجمالا بفهمیم در مقابل معنای لغوی این رکوع داره او نداره، این سجود داره او نداره، بلکنه او را بشناسیم. ابدا این حرف غلط است. فلا یلزم فی ذلک تصور اون صلات مثلا بلکنه و به جمیع الاجزاء و شرائط. اون یک شعری دارد، بله، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. این پرکاه، پرکاه روی دریا بیندازی، این ممکنه برد پایین یا ممکن نیست؟ اگر هم یه خود رطوبت برد، یه نیم انگشت پایین میره، اما از اون پایینتر نمیتونه برد. کنه خدا شناخته نمیشد. به کنه ذاتش خرد کجا برد پی، اگر رسد خست به قعر دریا. یعنی او اگر میره فرو میرد، ما میتونیم در کنه ذات الهی فرو بریم. حالا در صلات ما کنه ذات صلات رو نمیخواییم، کنه مخترع اشاره رو نمیخواییم، اما باید یک چیزی بفهمیم که با صلات لغوی فرق کند. فلا یلزم فی ذلک، یعنی همین قدر تصور فی الجمله، فی ذلک بگو تصور فی الجمله. فلا یلزم فی ذلک تصور اون عرض میشه صلات بالکن و به جمیع اجزا و شرائط و ما ذکره من الرجوع الی عرف المتشرعه. اما اینکه گفت که اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدیم رجوع میکنیم به بازاری ها، بگذار اینم ناتمامه. و ما ذکره من الرجوع الى عرف المتشرعه و شارع، یا اگر حقیقت شرعیه داریم رجوع به عرف شارع کنیم، انما یناسب تمایز المعانی به وجه ما لا من جمیع الوجوه. همین خمرات بازاری هم همینجور دیگه، اون وقت تمام اجزا و شرایط رو به ما نمیگن، میگن امینی که میبینی مردم خمرات میشن، من این اختراع کردم، لفظ رو هم برای همین جل کردم، که بنابر حق شرعیه. یا بازاری میگیم آقا اون صلاتی که شارع بر ما و شما واجب کرده و تا زمان شارع حقیقت نشده لفظ، بعد شما حقیقت قرار دادی، چیه؟ میگن همین خمرات. این ننه به بچه به دختر وقتی نماز یاد میده همه خصوصیات چه بهش میگه؟ نه، هم یه خمراست یادش میده، میگه بعد از این اینجور نماز بخون. که گفته که بلکن در وقت مراجعه به شارع یا به بازاری مراجعه کنیم به طریقی که کنش بفهموند؟ ابدا کسی قائل نیست. و ما ذکره من الرجوع الى عرف المتشرعه، بنابراین که اهل شرعیه نباشد، و شارع بنابراین که اهل شرعیه باشد. مثلا این ما ذکر این ما یناسب تمایز المعانی به وجه ما، یک مقداری مراجعه کنیم به ما بفهموند. لا من جمیع الوجوه بحیث یکون تصور الکنه شرطا فی کونه مرادا من اللفظ، که تمام خصوصیات رو بگوید این لازم نیست. فالتفصیل المذکور لا دخل له فی اثبات ما هو بسدده. پس این تفصیلی که گفت که اگر حقیقت متشرعه شد چطور میشد، حقیقت شرعیه شد چطور میشود، این حرفا دخلی به مدعای ما نداره. مدعای ما این است که اجمالا بفهمیم صلات چیه. تو میخواد بگی رجوع به شارع بکن که تمام اعضا رو بفهموند، به عرف متشرعه نمیتوند، این حرفا چیه؟ اینا ربطی به مدعا نداره. فالتفصیل المذکور لا دخل له فی اثبات ما هو بسدده. سدده یعنی اون گوینده. و اما ثانیاً اشکال دویمی که به این شخص داریم، فنقولو اذا بنینا بیان الماهیت بر رجوع الى مصطلح المتشرعه، بنابراین که اهل شرعیه نباشد، او شارع یا رجوع به شارع بنابراین که اهل شرعیه باشد، فنقول ها هنا مقامان. بگذار اینجا دو بحث می شود، یکی بحث ما و شمایه، یکی بحث دیگر. فها هنا مقامان، مقامان من الکلام. الاول بیان تلک المهیت المخترعته و تمیزها من بین ماهی من سنفه من المخترعات. مقام اول این است که ما صلات را با صوم بفهمیم که صلات چند جز دارد و چند شرط دارد، صوم چند جز دارد و چند شرط، صلات را با زکات، صلات را با خمس، عبادات دیگر که شارع اختراع کرده. این یک مقام است که میخوام فرق بین اینها را ما بفهمیم، مثل همون جامعی که میخوام فرق بین عدل و تنیس را بفهمیم، فرق بین عدل و الف نون زایدتان را بفهمیم. این یک مقام. الاول بیان تلک المهیت المخترعه، رسول برای ما بیان کنند. و تمیز این ماهیت مخترعه من بین ما اون چیزهایی که هی اون چیز من سنفهی من المخترعات، صوم، صلات، صوم، زکات، خمس، حج، این صلات اونا سنفشن، فقط صلات را با سنفش تمیز بدهیم. من بین ما یعنی اون چیزهایی که هی این صلات من سنف اون چیزهاست، من بیان ما را می کند سنفش من المخترعات. مثل ان یقال المعنى المخترع الذي نقل الشارع اسم الصلاة اليه بنابر حق شرعیه، هل هو ذات الركوع والسجود او المشروط بالقبل والقيام، فنرجع الى عرف المتشرع. میریم از رعایش میپرسیم که شارع شما میدانی که صلاة نقل داد برای این عمل، آیا برای این عمل به شرط سجود و رکوع تنها یا به علاوه قبله و قیام هم دارد؟ با این رعایای رئیس هم مذاق رئیس دستشونه و ما هر جوابی داد قبول میکنیم. این یک مقام که میخوایم تمیز پیدا کنه صلات از صنف خودش که زکات و حج و امثالش. مثل ان یقال المعنى المخترع الذي نقل الشارع اسم صلات را به سوی اون معنا، زمیر الیه را بزن به معنای مختلف، آیا اون ذات الرکوع و سجود فقط هست اول مشروط بالقبلت و القیام، فیرجع یا فنرجع الى عرف المتشرعه. نمیم از رعایا میپرسیم و یثبت به مراد شاره، رجوع کردیم اونا هرچه گفتن مراد شاره دانسته میشه چون اینا رعیتشن. و ثانی مقام دویم که نزاع داریم، و ثانی ان بعد بیان ان المراد ایهما، اونا گفتن به ما که بابا صلات باید رکوع و سجود داشته باشد دیگر لازم نیست، قبله و قیام نمیخواد، یا نه بگن قبله و قیام هم میخواد، هرچه که گفتن. بعد از آنی که بیان کردن مراد شارع را که لفظ برای همین نقل شده، بعد بیان المراد ایهما که مراد آیا فقط رکوع و سجود است یا به علاوه قیام و قعود هم داره، قد یقع الاشکال فی کون بعض ما یحتمل کونه فردا للموضوع له فردا به مثل انا از خاله درس کنه. خب حالا بیان کرد ماهیت را، فرض میکنیم که گفت فقط رکوع و سجود کافیست، اون وقت در افراد صلات با رکوع گیر میکنیم چون افراد صلات با رکوع با هم فرق داره، بعضی رکوعش فقط به اشاره چشم است، کسی مریض است نمیتوند پاشد رکوع معروف به جا بیارد با اشاره چشم رکوع کند، یا با ایماء به سر داره در رساله نوشتن. حالا اینم همون صلاته یا این غیر اون صلاته نائب اون صلاته داری گیر میکنیم. قد یقع الاشکال فی کون بعض ما یحتمل کونه فردا للموضوع له، موضوع له یعنی صلات، در بعضی افراد صلات شک میکنیم، مثل انا نعلم ان ذات الرکوع و السجود هو معنی صلات، این یقینا صلات است موضوع له در بنابر حق شریعه ها، لیکن نشک فی ان صلات المذکور اذا کانت بحیث وقع فی بینها فعل کثیر غایت الکثره، رکوع سجود دارد نماز ما اما در وسط اون بازی دهاتی، رکعت اول مرغ کش میکنیم، رکعت دوم گوساله رو بیرون میکنیم، رکعت سوم خمیرها ترش شده تب تب میکنیم زنه که بیاد ببرد بفزد به هاکذا. خب این صلات ذات و رکوع و سجود هست، لیکن با این فعل کثیر این همو صلات است که ذات و رکوع یا این صلات باطل است؟ اذا كانت بحيث وقع في بينها فعل كثير غاية الكسرة، هل هو فرد حقيقي لها ام لا؟ شك میکنیم این همو صلاة مطلوب شارع با این فعل كثير یا این صلاة نیست. نظير ما تقدم في ماء السيل که خوندیم اگر یادت باشد، و یقین داریم ماء همون جسم معروف است، لكن حالا سیل آمده و تمام خاک و خاشاک کوهستان رم توی آب با خود آمد، با آب آمد، شک میکنید این همو آب است تا وضو و تطهیر بهش بشود یا غیر اون است؟ نظیر ما تقدم فی ماء السیل فی مسئله عدم صحت السد. و این شد دو مقام، والذي يناسب ما نحن فيه هو المقام الثاني. ما در مقام ثانی دعوا داریم، نه مقام اول. اون عرف هرچه گفتم اون است، اما در این افراد مشکوکه ما دعوا داریم که صلات من رکوع سجود را گفتن که لازمه، من هم رکوع سجود کردم، لیکن فعل کثیر هم قاطع شد. میگم این همو صلات مطلوب شارعه یا نه؟ اینجا کار مشکل میشود. والذی یناسب ما نحن فیه هو المقام الثانی للمقام الاول، للمقام الاول. فذکر و تبادل ذات رکوع و سجود و صلات المیت لا یناسب المقام. این تبادل شما که پیش عرف تبادل میکند ذات رکوع و سجود، و از این تبادل میفهمیم که صلات میت صلات نیست، اینا چه دخلی به ما دائما دارد؟ ما در این فرد شک کرده ایم. تبادل پیش او ذات رکوع و سجود، خب من رکوع و سجود کردم، صلات میت هم فهمیدم رکوع و سجود نداره، صلات نیست. اما این مسئله را که حل کند که این ذات رکوع و سجود درش فعل کثیر شده است، این است که بپرسیم. اینجا نزاع داریم که آیا خلو از فعل کثیر لازمه یا لازم نیست، اینه که حل کند. لا یناسب المقام، این هم اشکال دومه. و اما ثالثا فنقول لا يتفاوت الحال بتعدد القولين في الفاظ العبادات. اشکال سیم این است که شما میگید بنابر حقیقت شرعیه فظاهرون، بنابر متشرع کذا، در مسئله ما فرقی نداره، ما اون معنای مطلوب رو میخواییم. حالا قائل بشیم به حقیقت شرعیه، معنای مطلوبش رو باید بیاریم. قائل شویم به عدم حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه، و باید عرف هم هر اندازه میگد باید اون بیاریم. این چه فرق دارد که میگیم بنابر حقیقت شرعیه فظاهر، متشرع اگر صحیح شدیم کذا، اعمی شدیم کذا، این حرفا ربطی به مدعا ندارد. و اما ثالثا، ما اینجا یک مثال میزدیم، اونم بگم که بعد لرسیم. ما میخوام یک کس سیوتی بلد باشه، اینو میخوایم. حالا میگی اگر افغانی باشد کذا، اگر ایرانی باشد کذا، این حرفا چیه دیگه؟ ما سیوتی میخوام درس بدم، این فرق گذاشتن این حرفا حرف غلطی میشد. اونی که مقصود او یه سیوتی درس دادنه، اینم مقصود ما این است مطلوب شارع رو بیاریم. حالا شارع حقیقت شرعیه داره نداره چه رفتی به مذهب داره؟ فنقول لا يتفاوت الحال بتعدد القولين في الالفاظ في الفاظ العبادات. قولين یعنی حقیقت شرعیه داشته باشیم یا نداشته باشیم. اذ حقیقت المتشرعه تابعه لما هي عليها عند شارع. چون حقیقت متشرعه هم همون است که شارع دل کرده، منتش او لفظ حقیقت قرار نداد، متشرع قرار دادن. هر دو موضوع له لفظ پیششون یکیست، نه جزئی باشد پیش شارع هم نه جزئیه، پیش متشرع هم نه جزء است. این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ اذ حقیقت المتشرعه تابعتون لما، برای اون چیزی که هیه، اون چیز علیها، هیه رو بدن به اسما، که این اسما بر او هست عند شارع. پس دو تا صلات ندارن، یک صلات شارع یک صلات متشرع. و اختلاف عرف المتشرع و عدم انتظامها لا یوجب عدم الاعتداد بها. میگه آخر عرف متشرع مختلفه. اه جلو رفتم؟ خیلی بله. فا این کانت درسته، از الان خیلی شروع میکنه. فا این کانت عند شارع هی صحیحه فکذالک عند المتشرع. ظاهرا او قولن را ما بد معنا کردیم، به تعدد القولن شاید صحیح و عمی را میگوید. خب ما بعد الان میخونیم رد میشیم. بله. فا این کانت عند شارع هی صحیحه فکذالک عند المتشرع. اگر شارع لفظ را برای صحیحه وضع کرده، رعایاش هم لفظ را در صحیحه هم میدانن، حقیقت میدانن. و این کانت الاعم فکذالک. پس اون ظاهرا یادداشت کن تعدد القولن اشتباه کردم، گفتم حقیقت شرعیه و عدمش، نه صحیح و اعم. فکذالک عند المتشرع. و اختلاف عرف المتشرع و عدم انتظامها. حالا متشرع با هم دعوا دارن، رساله ها رو ببین، اون میگه صحیح آن است که با جلسه استراحت باشد، اون میگه نه در صحت جلسه استراحت دخالت نداره. یا صحیح آن است که صوره داشته باشد، اون میگه نه خیر بی صوره صحیحه. این اختلاف در عند المتشرع اصل مطلب را بر نمی دارد. اصل مطلب هر دو قبول دارن که موضوع نه صحیح است. حالا یکی شرط می داند در صحت صورت، یکی نمی داند، این سبب اختلاف در وضع لفظ نمی شود و اختلاف عرف المتشرعه و عدم انتظامها لا یجب عدم الاعتداد به این متشرعه، بالاخره قولشون حجت می شود. لقد بینا سابقا ان الاختلاف اليسير غیر مضر فی الحقیقت عرفیان، که سابق خوندیم که یک انگشت اگر مثلا از بدن انسان کم شد نمیگن انسان معدوم شد، اما اگر سر و گردن کم شد میگن این دیگه معدوم شد. و اختلاف عرف المتشرع بله، و قد بینا سابقا ان الاختلاف اليسير غیر مضر فی الحقیقه عرفان یعنی عند العرف. و این اذر بها عقلا، کنجا مثال زدم ولو عقل بهش مراجعه کنید میگه یک ذره از انگشت بریده شد معدوم شد، او چون دقت میکند. اما عرف گفتیم نه، عرف چندون دقتی ندارد، ولو این که یک انگشتش هم بریده شود بازم میگه همی همو انسان اول است. و این اذر بها عقلا، والمعیار هو العرف، که اگر یادتون باشد گفت ولو مخترع شرعی است لکن تسمیه عرفی است. عرف به هر اندازه که معنا را گفت صلات است کافی است، دقت عقلی نمیخواد که این سوره اگر جز باشد معدوم میشد، نه خیر معدوم نمیشد. ولی و این اذر بها عقلا والمعیار هو العرف، خرج ما سبت فساده به دلیل، هر اندازه که دلیل آمد که این مسما نیست اونم میگیم کلام عرف حجت نیست. او آقا نماز میخونند نه تو معنی ندارد، نه قیام متصل به رکوع دارد، اگر دلیل آمد که صلات بدون قیام متصل به رکوع صلات نیست اون قبول میکنیم، اگر دلیل نداشت میگیم اینم صلات است. خلج ما ثبت فساده به دلیل و بقی ما شک فی فساده تحت الحقیقت العرفیه، لا یقال برای فردا انشاءالله، لا یقالو إن أن هذه التسمية شرعية وليست بعرفية حتى يجعل من الأمور العرفية، لأننا نقول دیگه این مطلب از بس مکرر شد خودم هم تقریبا بدم میاد از گفتنش، که شخص انسان نمیشد مگر اینکه قواعد منطقی را بفهمد. چرا انسان نمیشد؟ بجات این که دلیل طرف را نمیفهمد که این مغالطه کرد یا مغالطه نکرد. صغرایی گفته، کبرایی گفته، اگر انسان منطق بلد نباشد نتیجه ای که میگیره قبول شد، میدونه شکل اول باید نتیجه شکل حالا یک کسی آمده یک مقالطه عجیبی کرده، خلاصه یه مقالطهش عبارت بخونیم دوتر فهمیده میشد که معتل نشیم. لا یقال ان هذه التسمیه شرعیه وليست بعرفیه، گفت آقا این خمراست را شارع برش اسم گذاشته، شما چرا حواله میدی که برو از عرف بپرد؟ اسم گذاری از طرف شارع شده، حواله میدی به عرف یعنی چه؟ به خود شارع باید مراجعه کنید. آقای شارع شما این اسم را برای این خمراست گذاشته ای چند جز داره؟ هرچه او گفت قبول کنید. این لایقال میگرد مرزا میگرد برادر آخه چرا مغالطه میکنید؟ این حرفتو مغالطه یه. لا يقال ان هذه التسميه شرعيه، این اسم گذاری از طرف شارع شده، شارع صاد و لام و ت را برای این خمراست اسم گذاشته، وليست بعرفيه، عرف چه کار دارد به این اسم گذاری؟ حتی يجعل من الامور العرفيه، تا اینا بگیم از امور عرفیه هست و میریم به بازاری ها میپرسیم، میگه اینا نگو چون ما منطق خونده ایم تو داری مغالطه میکنی. چرا؟ لأننا نقول، میگم آقا اونی که شارع به جا آورده این خمراست رو وجود داده اختراع کرده، اما در وقت اسم گذاری شارع مثل عرف است، عرف برای پسر خود اسم میگذاره زید، شارع هم اسم میگره زید، اسم گذاری شرعی نیست. اگر یادتون باشه یک وقتی عرض کردم که اگر شارع مقدس بیاد فلان طلبه سرماخوردگی پیدا کرده یادتش بیاد، این شارع مقدس میگه ها خیره چه شد دستوره، میگه آقا سرما خوردم، میگه گل گاو زبان اگر بخوری خوب میشی. حالا ای از باب منصب شارع بودن این حرف گفته است یا از باب عرف و تجربه؟ لذا اینو نمیگیم وحی منزل است. اون میگه من قبول نمی کنم، گل گاو زبان نمی خورم، اما اگر وحی باشد نخورم مرتد میشم من. پس منصب شارعیت اول معالم خونده ایم. منصب شارعیت فقط دو چیز است، یا احکام خمسه یا صحت و بطلان. اما گل گاب زبان بخور یا نخور این ربطی به شارعیتش نداره. تو میگی که اسم گذاری وظیفه شارع است، میگم ابدا. وظیفه شارع این است که اختراع کند یک عملی را به من بگد بر تو واجبه، این مسما کار شارعه. اسم گذاری که به شارع ربطی ندارد، شارع مثل دیگران، اسم برای این مخترع خودش میگذارد، چه ربطی به شارعیتش دارد؟ لأنا نقول المسما شرعیتون، مسما منصوب به شارع است، و تسمیتو لیست به شرعیت، اما اسم گذاری که از طرف شارعیت نیست. هر کس برای یک چیزی اسمی میگذارد شارع هم اسم میگذارد. و تسمیتو لیست به شرعیت. اینجا ممکنه بعضی ها که خیلی استعداد کامل ندارن یک اشکالی به ذهنش بیاد. روایات داریم که جبرئیل آمد و این دوتا پسر خود را به اسم پسرهای که بود؟ بشیر و شبرشوی پسرهای که بودن؟ هارون بود. اون اسم پسرهاش شبیر و شبیر، خیلی خوب شبر و شبیر بود. اون لغت عبرانیه، به عربی میشد حسن و حسین. وقت میگه چطور اسم گذاری از طرف شارع نیست، عرفه؟ میگیم همینم عرفه. یک کسی پسری خدا بهش میده اسم باباش روش میذاره، میگه چون بابام اسمش حسن بود این بچه هم حسن. اینا مناسبات عرفیه، شرعی نیست اسم گذاری. پس این شبه در ذهن کسی نیاد که نخیر خدا گفته اسم اینو بذار چه سلات، اسم اونو بذار حسن، اینو حسین، پس این شرعیه. نه این شرعی نیست، این همون مذاق و عرف رو داره خداوند تعلیل میکنه. خب تسمیت لیست به شرعیت، فتسمیت مبنیت على طریق العرف، اسم گذاری بر مذاق عرف است. تو عرف چجور اسم میگذارد؟ آیا اسم را برای صحیح فقط میگذارد یا اسم را برای اعم میگذارد؟ این مثل باقی مردم اشاره. باقی مردم اگر مثلا لفظ رادیو اسم این جسم گذاشته است، میریم پیش او میگیم شما رادیو برای چه اسم گذاشتی؟ برای اون که تمام اعضاش کامل باشد یا اعم؟ او هرچه گفت قبول میکنی. شارع هم همینجور است. پس تسمیه به طریق عرف است، ولو مسما یعنی این خمراست از خود شارع است که اختراع کرده. فتسمیت و مبنیت على طریق العرف والعاده، فإن الشارع ايضا من اهل العرف. بجات اینکه شارع هم یکی از بازاری هاست، بازاری چه جور اسم گذاری میکند اینم همون جور اسم گذاری میکنه. و عرض کردم یک وقتی بازم عرض میکنم اول عروه یه صفحه اول دویم میگه در چند چیز تقلید هست، در چند چیز تقلید نیست. اونایی که تقلید نیست راجع به عرف است، لذا اونا رو تقلید نمیکنیم. در لغت، در لغت ابدا تقلید نیست. شاید لغت ما از مرجع بهتر بلدم. مکسرم گفتم که از آقای حکیم اسم ببریم خیلی خوب است. گفتم عذب که اینقدر روایات وارد شده که زمین از بول عذب به خدا شکوه میکند، نمیدونم خواب عذب چطور، عذب یعنی چه؟ فکری کرد گفت اون منو بحرین بیار. گفتم شما میگی من عربم، بس ما عرب اونجوری نیستیم. حالا این تقلید نداره. خب حالا آقای حکیم فرموده که عذب اونیست که هیچ زن نگرفته اصلا، ما تقلید نمی کنم، میرم به لغت ببینیم لغت عذب به کسی میگن که هیچ زن نگرفته، یا زن گرفته و زنش مرده اینم عذبه، یا زنش قهر کرده خونه باباش رفته اینم عذبه. ما راجع به لغت مراجع میکنیم، چه کار داریم با آیت الله العظما؟ اون در احکام الهی تقلیدش واجب، اما معنای لغوی را موضوع بهتر میفهمم. این دیگه تقلیدی نیست دیگه، اول عروه رو ببینید. خب فالتسمیت مبنیت علی طریق العرف والعاده فان الشارع ایضا من اهل العرف فالمسمى وإن كان من الأمور التوقيفية المهدسة من الشارع. پس خود مسمى اگرچه از امور توقیفیه، یعنی هر قدر جز او معین کرده ما باید بجا بیارم، اما این که اسمش صلات است یا صلات نیست، او راجع به بازاریه. بازاری اگر صحیح و فاسد هر دو را صلات میگد، شارع میگد هر دو صلات است. اگر میگد صحیح فقط صلات است، میگیم سیه تنها. این خودش یکی از اهل عرف است و رادیو برای صحیح و فاسد است، اونم صلات برای صحیح و فاسد. رادیو برای صحیح فقط، اونم برای صحیح فقط. فالمسمى و این کان من الامور التوقیفیت المهدست من الشارع لیکن طریق التسمیت هو طریق العرفی ففهم. بفهم نفهم نشو مقالطه رو یاد بگیره که هاو نکنه تو را. تو میگی که فلان اسم شارع گذاشته، تو میگی نخیر اخصه اعمه، میگیم هاو نکن. این باید از بازاری ها بپرسیم. اسم بازاری مال شارع نیست، مال بازاری است. و بالجمله خلاصه مطلب، لا فرق بین العبادات والمعاملات فی ذلک. فرقی نیست بین عبادات که اختراع شرعیه یا معاملات که قبل از شارع هم بوده، بی اقسامش قبل از شارع بوده، ربا اقسامش قبل از شارع بوده، الی آخر. اینا هیچ فرق ندارد، همه اینها راجع به عرف است در اسم، اما در مخترع راجع به شرعی است. در عبادات در معاملات شارع اختراع نکرده، شارع مثل باقی مردم بی ای بوده، اونم نگد بی است. منتها شارع آمده در این امور عرفیه گاهی دخل و تصرفی کرده. مثلا فرض کن که در قبل الاسلام ربا را هم بیع می دانستن، شارع آمد گفت نه این بیع نیست، این حرامه، دخل و تصرف کرده در معاملات، لیکن اختراعش شارع نکرده، قبلا بوده، قبل الاسلام این معاملات نکاح صلح امثالش بوده. خب بین العبادات والمعاملات فی ذلک، یعنی در اسم گذاری، الا ترى انهم استشكلوا في المعنى العرفي للغسل فقيلا. میگه ببین فقها با هم نزاع دارن که در غسل لباس نجس آیا غسل عبارت است از این که آب به تمام مورد نجس برسد بعد از زوال العين این طاهر میشد یا نه یک فشار هم لازم داره. میرن پیش عرف میگن آقا شما چیزی را که میخواهید نظیفش کنید آیا فقط آب به اون مواضع چرک برسد و چرک زائل بشد پاک میشد یا نه فشارش هم میدید؟ هرچه اون میگد فقه هم همون رو میگن. لذا اگر نظرتون باشد در فقه بعضا نزاع دارن که آیا فشار لازمه یا لازم نیست. دوباره میگن آیا یک فشار لازمه یا دو فشار لازم است. اینها همش راجع به عرف است. الا ترا انهم استشكلوا في المعنى العرفي للغسل فقيل يدخل فيه العصر في الثياب. وتن در لباس که قابل فشاره، فشار جزء غسل است، شرط غسل است. وقيل يدخل في ماهيته اخراج الماء منه. بعد گفتن فشار نمیخواد، همینقدر بعد از زوال عین آب برید نگه دار که آب خودش در بیاد بیاد بیاد، دیگه فشار نده که بیشتر آب بیرون بیاد. گفتن همینقدر کافی است. و قیل یدخل فی ماهیت غسل اخراج الماء منه از اون سیاب. حالا زمین منه به سیاب برگشته، او جمع است و این مفرد مذکر و اینها بدش کن، مرزا مذاقش معلومه. و قیل یحصل بالماء المضاف، که خوندیم در دوم ظاهرن جناب سید مرتضی میگه با آب مضاف هم غسل صحیح است. آبای من نجسه توی گلاب غسلش میکنم گفتن صحیح است. حتی بعضی در حدث هم گفتن با گلاب وضو میگیرن، بعضی گفتن نه صحیح نیست. اینا همش راجع به عرف است. و قیل یحصل بالماء المضاف و قیل یشترط المطلق و ها کذا. خیلی است که مثلا تیمم فتیمم و سعیدن طیبا و در سعید دعواشون میفتن که سعید مطلق وجه الارض است یا خاک تنهایه و ها کذا، در سجده هم همی دعوا را دار. این همه راجع به عرف است. شارع گفتن من میخوام تو تیمم کنی به سعید. سعید چیه؟ بریم بازار ببینیم در لغت عرب سعید به چه میگن. خب بله، وقیل یشترط المطلق و هاکذا. و بعضهم فرق بین سب الماء و الغسل، بعضی گفتن که همین که آب روی نجس بریزی کافیست، بعضی میگن نه باید غسل بشود. این اختلافات منشأش عرف است، سب الماء و الغسل و نحو ذلك. فكما يؤخذ في الفاظ المعاملات بما هو المتداول عند عامه اهل العرف، چنانچه در بیع صلح شرکت مضاربه همش شارع کاری نداره، میگه برو از تجار بپرس. در عبادات هم همینجور، میگه عبادات هم شارع اسم گذاشت برای صحیح یا فاسد، بریم به عرف. که عرف برای رادیو اسم را برای صحیح فقط گذاشت یا برای اهم. فکما یوخذ فی الفاظ المعاملات به اون معنایی که او متداول است عند عامت اهل العرف و اغلبهم، فکذالک یوخذو فی الفاظ العبادات ما هو المتداول عند المتشرعه. همین متشرعه هر کاری میکنن همین است. دیگه بریم از شارع بپرسیم که تو چه کار هستی، تو چند جز قرار دادی، لازم نیست. همین بازاری ها میگن ما نماز داریم میخونیم. ما هو المتداول عند المتشرعه سواء قلنا بانها اسام لصحيحه او الاعم، کاری بی نداریم، فقط میگیم بازاری مرعوسن، رئیس بهشون امر کردن نماز بخون، اینا هم تابع رئیسن، 9 جز میخونن ما هم 9 جز میخونیم، 10 جز میخونن ما هم 10 جز. شک کردیم که فلان چیزم دخیله که متشرع به جا نیاورده ان، اصل عدم داری میکنیم. سواء قلنا بانها اسام لصحيحه او الاعم فنقول مثلا المتبادر عند المتشرعه لو كانت الصلاه المتلبسه بالركوع والسجود والقراءه والقيام والتشهد والسلام مع كونها مصاحبه للطهاره من الحدث والخبث. الى المتشرعه